أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ويعن الظائمين وأعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در زمینه آیت شناسی علم اصول بود. گفتیم که ده محور رو تحت عنوان آیت شناسی علم اصول میتوان بحث کرد. اولین اونها معنا و تعریف آیت بود، چون با فائدت رابطه تنگاتنگ و وسیعی آیت شناسی داره، طبعا تعریف فائده و سرانجام نسبت بین این دو مورد بررسی باید قرار بگیره که فرع اول بحث ما رو تشکیل میداد و مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحثی که معمولا در خصوص مسائل مطرح میکنیم موضوع کارکردها و ضرورت و بایستگی بحث از اون مسئله است. اینجا میتوان پرسید که چرا از آیت شناسی سخن میگیم؟ من 4 تبیین رو برای آیت شناسی آورده بودم که دو تاش باقی مونده. از ساعت که اولش این است که اصولاً هر فعل ارادی یه سلسله مبادی خاصی رو طی میکنه تا واقع میشه. اصطلاحاً از اون به مبادی ارادی تعبیر میکنیم. هر فعلی که آگاهانه و ارادی صورت بپذیره باید این سیر رو طی کنه، که البته اگر فعلی آگاهانه نباشد فعل نیست. در تعبیر خود فعل آگاهانگی نهفته. اینکه تصور بکند آیت و یا فعل، آیت فعل یا خود فعل را بعد از تصور سنجش کنه که این فعل آیا سودمند است یا زیانمند است، بعد ترجیح بدهد سودمندی را یا تصدیق کند بر سودمندی که گفته شود زیان ندارد، فقط سودمند است، سودور است. و انگیزش و شوق در فرد به وجود میاد که پس به اون فعل دست پیدا کنه و آنگاه عضلات و جسم حرکت بکنه و اون فعل واقع بشه. این سیری است که در مابعدی اراده اتفاق میفته. یکی از حلقات مهم در این سیر مابعدی اراده فائده سنجی است و تصدیق به فائده مندی است و فائده مندی اگر تصور و تصدیق نشود فعل واقع نمی شود، چون فعل ناشی از شوقی است که انسان به اون دارد. بدون تصور و تصدیق فائده مندی شوق پدید نمیاد و شوق که پدید نیامد انگیزش واقع نمیشه، حرکت عضلات اتفاق نمیفته و فعلم واقع نمیشه. در نتیجه تصور و تصدیق فائده شرط وقوع فعل است و تحقیق در یک علمی، تدریس آن علم، تحصیل آن علم فعل است، فعل ارادی است، از افعال انسانه. بدون تصور و تصدیق فائده فعل، فعل تحصیل، فعل تحقیق واقع نمیشه. و غایت از فائده گفتیم از حیثی اخصه و از این جهت که فائده مقصود است. غایت گفتیم فائده مقصود است. فائده اعم از اثر مقصود، نتیجه و اثر غیر مقصوده، ولی غایت اثر مقصود و فائده مقصود است. پس بنابراین تصور و تصدیق به غایت و طبعا طلب غایت آکد از فائده است، از فائده مؤکدتره در انگیزش. به این ترتیب پس اصولا تحقیق و تدریس و تدرس یک علم در گرو تصور و تصدیق به غایت است، اینکه فعلی غایتش چیست و فاعل در صدد باشه که اون غایت رو تحصیل کنه. پس بنابراین اصولا مطالعه یک علمی، تحقیق در یک علمی در گرو غایت آن است. بدون غایت اون فعل اتفاق نمیتونه بیفته. تغییر دیگری که میشه مطرح کرد این است که اصولا بدون لحاظ غایت انجام فعل ترجیح بلا مرجح. انسان فعل اگر آگاهانه باشه، فعل آگاهانه رو میخواد انجام بده. اگر برای اون غایتی فرض نکرده باشه، انجام دادن و انجام ندادنش برابره و انتخاب طرف انجام و فعل به جای طرف ترک ترجیح بلا مرجح میشه. چه دلیلی دارد که اگر قصدی منظور نیست و واقع نخواهد شد فعل ترجیح پیدا کنه؟ خب ترک ترجیح پیدا کنه، ترک به طبیعت نزدیکتره. در واقع غایتمندی فعل و تصور غایت برای علم که یک فعل مرجحه و بدون او ترجیحی نیست بین فعل و ترک و در نتیجه بدون لحاظ غایت دچار نوعی ترجیح بلا مرجح میشویم که محال هست. پس بنابراین غایت هر کاری از جمله علمی ضروری و لازم است و بدون او اصولاً علم از تأسیس و وضع و تدوینش تا تحصیل و تدرس و تدریسش در واقع بلاوجه خواهد. اینم یک تبیین. تبیین دیگر این که اصولاً تصور و تصدیق غایت علاوه بر این که مرجح است که گفتیم در تبیین دوم، علاوه بر این که مشوق است که عرض شد در تبیین اول، پیشگیرنده از تحریف علم. غایت چونان مشعل راه فانوس دریاییه که ما راه رو گم نکنیم. هدف و غایت در واقع جهت رو مشخص میکنه. اگر ما غایت رو در علم لحاظ نکنیم، علم چون مرتب گزاره‌ها و قضایایی برش اضافه میشه، گاهی کم میشه ازش، اگر غایت رو چونان سنگ نشانی لحاظ نکنیم، چون مشعلی فراراه طی طریق نینگاریم، بسا علم جا به جا شه و از اون اساس تحریف بشه و در مسیر اون علم به انحراف برویم، خصوصا بر اساس اون نظریه هایی که علم را تک ساحتی و تک معیاری می دانست و بالاخص اون نظریه که وحدت و تمایز علم رو به غایت آن می دانست، مثل مرحوم آخوند خراسانی. اگر وحدت و تمایز علم به غایت آن است، اگر غایت ملاحظه نشود، این علم به سادگی دچار نوسان، تشویش و دچار تحریف میشه، چون مسائلی میاد که غایت درش لحاظ نشده. این غایتی که فرضاً یک علم داره در اون منظور نیست، به نتیجه مطالبی افزوده میشه و انباشته میشه و کل علم رو احیاناً دچار تبدل میکنه. این هم تبیین سوم. تبیین چهارم این که غایت بهترین شیوه برای سنجش کامیابی یک علم، چون گفتیم واضح و مؤسس علم غایت رو منظور میکنه، یه غایتی رو در نظر میگیره و علم رو تأسیس و وضع میکنه و اگر غایتی نباشد یا غایت ملحوظ نشود و علم فرض تأسیس شد، تدوین شد و مورد استفاده هم قرار گرفت، احیانا فوایدی هم بر اون مترتب بود، اما غایت رو اگر ملحوظ نکنیم، ما ابزاری بسا برای سنجش کامیابی اون علم نداریم. ما با مقایسه اون علم با غایتش است که کارایی و کامیابی رو می سنجیم و معلوم می شود که این دانش که با قصدی تأسیس شده بوده آیا دانش کامیابی هست یا نیست. اگر چون این چیزی رو ما لحاظ نکنیم، در واقع کامیابی دانش قابل سنجش چه بسا نباشد، یا دست کم بهترین روش برای سنجش کامیابی یک علمی همون غایت آن است که از تحقق و عدم تحقق غایت و از میزان دستیابی به غایت و تحقق غایت میتونیم کامیابی دانش رو سنجش کنیم. اگر غایت محقق نشده، معلوم میشه که این دانشی که میگفتیم با این غایت داریم طراحی میکنیم، اصلا گویی اون دانش محقق نشده، یا اگر محقق شده ولی نقص و عیبی در آن است که نتوانسته از هدف رو وقایت رو تأمین کنه. به هر حال کامیابی دانش با سنجه غایتمندی میتونه مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره. چهار تا تبیین فی جمله به ذهن ما خطور کرده در تبیین ضرورت و بایستگی در واقع غایت شناسی و جایگاه و اهمیت غایت علم. این به اصطلاح یک فرق از صورت که بحث دیگری که می شود تعقیب کرد این است که غایت یکی از ارکان و یکی از عناصر رکنی هر دانشی است. بارها هم گفتیم موضوع و غایت روش اینها از مسلمات عناصر رکنی هستند. طبعا بر اساس نظریه تناسق بین عناصر رکنی یک تلاعم و ترابطی که منتهی به تعامل می شود وجود داره. در نسبت و تعامل بین عنصر غایت که از عناصر رکنی علم است با دیگر عناصر رکنی مثل روش، مثل موضوع و احیانا مسائل امثال اینها چه نسبتی وجود داره؟ آیا غایت تغذیه کننده است و در نتیجه این غایت است که دیگر عناصر رکنی رو می سازه؟ گرچه ما قبلا گفتیم که در یک فرایند تعاملی اینها همدیگر رو می سازن، اما گفتیم بعضی از عناصر نقش کلیدتری دارند، نقش تأثیرگذارتری دارند و پاره از عناصر احیانا کمرنگتر نقششون یا بسته به علوم مختلف گاه بعضی از عناصر نقش شدیدتر و پررنگتری میگیرند و برخی کمرنگتر. به هر حال صورت تعاملی داره، صورت به اصطلاح ترابط دوسویه و تأثیر دوسویه رو داره. برخی از اصولیون که مطلع هستیم و سرآمد اونها مرحوم آخوند خراسانی است، غایت رو در واقع تنها عنصر هویت ساز و هویت بخش دانش میدونند و عنصر غایت رو اون تخته بند و عنصر و متغیر تعیین کننده ای که هویت یک دانش رو میسازه قلمداد میکنن. اگر بر این اساس عمل بخوایم بکنیم و این نظر رو بپذیریم، طبعا باید بگیم که غایت مقدم بر همه عناصر رکنی است و بر همه عناصر رکنی تأثیر گذار است، بدون اینکه احیانا دیگر عناصر بر غایت تأثیر نهاده باشند. باید اینجور فکر کنیم، چون باید بگیم که به اصطلاح غایت نقش کلیدی تری داره و لذا دیگر عناصر تابع غایتند و عناصر متغیرهای تابند و عنصر غایت در واقع مطبوعه. و همه از عنصر غایت تبعیت میکنند. یعنی موضوع تابع غایت. میگیم موضوع علم چیه؟ باید بگیم موضوع علم آن چیزی است که غایت طلب میکند. روش احیانا علم چیه؟ این علم میگیم روشش آنگونه است که غایت میخواهد. به این ترتیب باید غایت بشه محور. ولی ظاهراً چون این چیزی قابل اثبات نباشه، مثلا فرض کنید در همین مسئله روش، آیا این روش است که غایت رو تأمین میکنه یا غایت است که روش رو تعیین میکنه؟ شما در پی غایتی هستید که به دست بیارید. اون غایت به ما میگه چه روشی باید به استخدام گرفته شود. علل اطلاق و روش تابع غایت، یا برعکس ما در واقع بسته به این که چه روشی رو به کار ببندیم از تحقق یا عدم تحقق غایت یا میزان تحقق آن مطمئن میشیم. در واقع این روش است که غایت رو میسازه. اگر روش کارآمد باشد غایت حاصل است، اگر کارآمد نباشه غایت حاصل نیست یا درصدی از آن تحصل پیدا نمی کنه. اگر احیانا نخواهیم محوریت رو به یکی از دو طرف غایت و روش بدهیم، باید بگیم همون چیز که قبلا عرض شده، یه تعاملی هست. بله، هر روشی قادر نیست هر غایتی رو تأمین کنه. طبعا برای دست یافتن به غایتی خاص روشی متناسب و متلائم با اون رو باید برگزینیم. پس روش تابع غایت. اما در این حال روش حاصل و محصلی داره و بسته به این که روش چه باشد هر روشی حاصل محصلی داره. بسته به این که روش چه باشد غایت و فائده برای متعدد میشه و از این جهت غایت و فائده به نحوی تبعیت از روش دارن. لذا بهتران است که بیایم بگیم که غایت با عنصر روش در یک فرایند تعاملی همدیگر رو میتونن تدارک کنن و بسازن. چطور؟ بحث جایگاه نیست، بحث و ممکن است که با این روشی به غایت برسیم. پس روش موجب میشه که به غایت دست پیدا کنیم. حالا وقتی میگیم نقش علی، در واقع نمیخوام بگیم علت تامه، به هم جد میگیم دو سوی است، هر دو در تعامل با هم همدیگر رو تدارک میکنن. در همون روش علت غایی هم حتی علت فاعلی، سایر علل، چه علل وجودی یا علل ماهوی، اینها خود به تنهایی که معلول رو پدید نمیارن. حتی علت فاعلی که شاید تعیین کننده ترین سهم و نقش رو در پدیدایی معلول داره، اینجوریست که حالا علت فاعلی آمد معلولم میاد. این که مثال میزنن، مثلا فرض ساخت صندلی، میگن نجار علت فاعلی است. نجار اگر باشد بیان که غایتی ملحوظ بشود یا علت مادی علت سوری فراهم بیاد، صندلی واقع نمیشه، صندلی تحقق پیدا نمیکنه. علل اربعه هم به حال توفیق و تأثیرشون در گرو وجود سایر علله و چیزی مثل جزء العله رو، نقشی مثل نقش جزء العله رو ایفا میکنه. اینجا این واقعیت وجود داره. حالا آیا روش رو بیاییم به نحوی زمینه علت فاعلی بکنیم یا به هر تعبیری، این مشخص است که این روش است که غایت رو تحصیل میکنه و اگر روش متناسب غایت رو پیش نگیریم، غایتی به دست نخواهد آمد. به هر حال این یک نوع سهم علی ولو به علت ناقصه داره دیگه. اگر اینجور نباشه باید بگیم که هر غایتی با هر روشی به دست میاد و نگران این نباشیم که برای درس گفت فلان غایت چه روشی رو به کار بریم. مهم نیست، هر روشی رو به کار بستیم غایت حاصل خواهد شد. چون این نیست دیگه، واقعا روش نقش علی داره، این تو علت تامه نیست. سایر علل علل اربعه هم همین حالت رو دارن که علت تامه نیستن. از ساعت که غایت با موضوع هم چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ آیا غایت در گرو موضوع است یا موضوع در گرو غایت؟ اینها با هم در یک فرایند ترابط و تعاملی هست که در همدیگه تأثیر میگذارن و همدیگه رو تدارک میکنن. بدون غایت لاجرم نه علم که دیگر عناصر هم معلومه که وجودشون در واقع لغو یا گاهی وجود پیدا نمی کنن. این که در یک علمی ما موضوع نداشته باشیم یا مسائل نباشند، مسائل مورد بررسی قرار نگیرند، غایتی به دست نمیاد. و سر این که ما به موضوع میپردازیم و به مسائل اون میپردازیم این است که غایتی در منظور در نظر هست. به هر حال اینا باز به نحوی بر هم متکی هستند. در مجموع ما در تحت عنوان نسبت و مناسبات عناصر رکنی با عنصر غایت فکر میکنیم که با همون مسئله اصطلاح ترابط و تعامل مواجهیم و بر اساس نظریه تناسخ میتونیم روابط اینها رو با هم دیگه تبیین کنیم. از ساعت که بحث دیگری که قابل طرح مسئله جایگاه غایت شناسی است با در هندسه فلسفه اصول در قیاس با دیگر مسئله هایی که در فلسفه اصول مورد بحث قرار می گیرند. یه نکته رو من توضیح بدم که گاهی باعث خلط میشه در اون بحث قلم روشناسی هم این مسئله مطرح، با اون این که ما دو تا مقام داریم، دو تا بحث داریم. در همون مسئله قلم روشناسی هم همینطور بود. ما یه مسئله داریم به نام قلم رو به علم، اینجا یه مسئله داریم به نام غایت علم، مسئله دیگه داریم به نام قلم رو شناسی و غایت شناسی. در قلم رو شناسی ما عرض کردیم بعضی از مسائل مقدم بر قلم رو شناسی هم در چینش مسائل فلسفی اصول، بعضی دیگه متأخر از مطلب قلمروشناسی هستند در مقام شیدمان و چینش فلسفه اصول. اونجا بعضی ایراد کردن، مثلا ما گفتیم که مسائل پژوهی متأخر از غایت پژوهی است، قلمرو پژوهی است. بعضی ایراد کردن گفتن خب ما اگر مسائل رو نداشته باشیم اصلا قلمرو رو داریم؟ یعنی این مسائلند که قلمرو هندسی مثلا یک دانش رو میسازند. مسائل با هم اجتماع میکنند، یعنی مجموعه از قضایا و گزاره ها و مسائل علمی رو بر روی هم انباشته میکنیم و وقتی اینها به یه حدی از تراکم و انباشتگی میرسن یه علم رو به وجود میارن. اون علم که به وجود آمد، قلم رو به فرض کنید هندسی، اون علم تا کجاست؟ میگیم قلم رو به هندسی یک علمی بستگی داره که چه مجموعه مطالبی در اون علم گنجونده شده باشد. وقت مجموع مطالب چی هست؟ مجموع مطالب همون مسائل هست. فقط مطرح شده بود که خب پس مسائل مقدم بر قلم رو شناسی است، مبحث مسائل پژوهی مقدم بر مبحث قلم رو شناسی است. نظیر همون حرف اینجا ممکنه کسی بزنه، بگیم آقا غایت شناسی مقدم بر مسائل پژوهی است. کسی بگوید که خب اگر اصلا مسائلی نباشه علمی نیست تا غایتی محقق شود. و به در جای خود گفته شده که علم چیزی نیست جز مسائل ها، پس اگه مسائل نباشه غایت محقق نخواهد شد. پس مسائل پژوهی مقدم بر غایت پژوهی است. چون که در اون بحث قلم رو شناسی هم گفته شده بود که مسائل پژوهی مقدم بر قلم رو شناسی است. ما دو مقام رو از هم باید تفکیک کنیم، خلط نکنیم. ما یه بحث خود مسائل رو داریم، یعنی مسائل در یک علم، علم متشکل از مسائل، و یه غایتی هم داریم که متأخر از همه است. غایت ولو علته هم متأخر از معلوله، تصوراً مقدم بر معلوله ولی تحققاً مؤخر از معلوله. با تصور غایت ما برانگیخته می شویم که معلول رو به دست بیاوریم، اما تا زمانی که معلول پدید نیامده غایت تحقق پیدا نخواهد کرد. غایت در مقام تحقق مؤخر از معلول است. و اصولا اگر این علم نباشه و مسائل کمون علم است نباشه، غایتی حاصل نمی شود. خب ببینید ما دو تا مطلب داریم، یکی همینه که مثلا مسائل داریم و غایت، مسائل علم غایته، موضوع علم غایته. یه بحث دیگه هم داریم، غایت شناسی و موضوع شناسی، و لزوماً اگر غایت در مقام تحقق متأخر از فرض کنید موضوع است، مسائل است، غایت شناسی لزوماً متأخر از مسائل پژوهی نیست. همونطور که تو قلم شناسی داشتیم، اونجا ما گفتیم که در قلم روح شناسی که یک نگاه فلسفی است، ما از کل به جز میاییم. هندسه یک علم متشکل است از مباحث عقلی آن، عرفی آن، لفظی آن، نقلی آن. مثلا این میشه قرارگاه هندسیه. ما این اضلاع رو باید اول دیده باشیم، بعد در درون اضلاع مسائل رو، مجموع مسائلی که ذل عقلی رو تشکیل میدن، مجموع مسائلی که ذل نقلی اون دانش رو تشکیل میدن و بنده. در مقام شناسایی ما از شناخت کل به شناخت جز در نگاه فلسفی میریم. ولذا قلم رو شناسی، اگر منظور مثلا قلم رو هندسی باشد، بر مسائل پژوهی و نوعی مسائل اجزاء ابعاد و اضلاع قلم رو هندسی رو تشکیل میدن. اما اینجور نیست که بگیم که به اصطلاح مسائل پژوهی مقدم است، چون هر ضلعی با این مسائل پدید میاد، بلکه در نگاه فلسفی از بالا و فرانگرانه و کلنگرانه باید نگاه کنیم. بر این اساس این نکته در ذهن شما بمونه که ما یک دو مطلب و دو لایه از بحث رو داریم. یک این که مثلا اینجا موضوع داریم، مسائل داریم، روش داریم، یعنی خود موضوع علم، خود روش علم، خود مسائل علم، و غایت هم دارد اون علم، غایت علم. این دو رو با هم بسنجیم، بگیم آقا موضوع مقدم است یا غایت، مسائل مقدم است یا غایت. ممکن کسی بگه غایت تصورم مقدم بر همه اینا بود، تحققا از در وجود متأخر از همه ایناست و نسبت اینا با هم چون نسبتی است. مطلب دوم اینه که نه، میگیم مسائل پژوهی دارد یک علم و غایت پژوهی دارد اون علم. بعد میگیم مسائل به غایت، مسائل پژوهی به غایت پژوهی چه نسبتی دارن. ما در واقع در مقام بحث از نسبت و مناسبات عناصر رکنی یک علم با یک دیگر، بین این دو مقام نباید خلط کنیم. بدونیم یه وقت بحث از خود ارکان نسبت اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم، یه وقت هم بحث از جایگاه شناخت هر یک از اینا در مجموعه مباحث اون علمی است که اینا در اون علم گنجانده شدن، مثلا در اینجا فلسفه علم، فلسفه اصول، که سوال دو تا میشه: آیا غایت مقدم بر موضوع است یا روش است یا مسائل یا بالعکس؟ داریم خود غایت رو با خود قلم رو با خود مسائل رو خود موضوع میسنجیم. این ممکنه پاسخی داشته باشه. بحث دوم اینه غایت شناسی مقدم است یا مثلا مسائل پژوهی یا موضوع شناسی. این باز یه پرسش دیگه است و پاسخ خاص خودشو میطلبه. ولی ما در مقارنه و مقایسه بین این عناصر رکنی، مقام نفس الامری اینها و مقام اون جایگاه و موقعیت اینها در علم رو باید به نحوی ببینیم و جایگاه شناخت اینها رو به عنوان غایت شناسی و مسائل پژوهی و قلم رو شناسی به نحو دیگری و نسبت اینها با هم دیگه ممکنه کاملا متفاوت باشه. که این حالا تفصیلش رو و چون بحث میبره به جلسه بعد مکن کنیم. و سلام علیکم.